نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش به حمله ی روز شنبه حزب الله پاسخی محکم و شدید خواهد داد.
شرایط هم از این شرایط منطقه یا شرایط جهان الان طوری فراهم است که ما به سمت یک جنگ گسترده بریم، چون هیچ کس نه شرایط اجازه میده نه علاقه منده این کار رو انجام.
رئیس مرکز جوانی جمعیت کشور میگوید روزانه دست کم 1000 سقط جنین در ایران انجام میشود.
احتمال آماری که جدیداً اعلام شده آماری کمتر از میزان واقعی و احتمالاً دلیلش هم این است که میزان سختگیری های جلوگیری از سقط جنین افزایش پیدا کرده، در نتیجه این سقط جنین ها به صورت مخفی و در بازار سیاه انجام میشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. صابر جباری رئیس مرکز جوانی جمعیت میگوید روزانه دست کم 1000 سقط جنین در کشور انجام می شود. رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس میگوید که مراکز مقابله با سقط جنین در 250 شهرستان کشور وجود دارد و تاکید کرده که 60% از مادران بعد از به گفته او اصلاح ذهنیت از انجام سقط منصرف می شوند. این آمار تا چه حد قابل اعتناست؟ چرا که با غیر قانونی اعلام شدن سقط جنین در ایران این دیگر آشکارا انجام نمی شود و اصل ماجرا به خفا رفته است. پس تا چه حد می شود به این آمار اعتماد کرد؟ پرسشی که در آغاز یک گفتگو با حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا در میان گذاردیم.
ببینید، حدود 2 سال پیش یکی از معاونین وزارت بهداشت اعلام کرد که ما در سال حدود 1,300,000 نفر جنین در سال داریم که سقط میشن. اگر آماری که این مقام جدید داده بخوایم بگیم، میشه سالی مثلا 365,000 تا، یعنی چیزی حدود 1/3 اون رقمی که 2 سال پیش اعلام شده. 2 سال پیش در واقع هر 2 روز ما بین مثلا حدود 7,000 تا سقط جنین داریم و همون مقام در همون سال گفته بود که از این مقدار چیزی حدود 530,000 سقط عمدیه و بنابراین اگر این نوع از سقط ها رو ما جزو سقط های مورد نظر بدونیم، هر 2 روز ما حدود 3,000 تا سقط جنین داریم 2 سال پیش. بنابراین احتمال آماری که جدیداً اعلام شده آماری کمتر از میزان واقعی و احتمالاً دلیلش هم این است که میزان سخت گیری های بهداشتی برای جلوگیری از سقط جنین افزایش پیدا کرده، در نتیجه این سقط جنین ها به صورت مخفی و در به اصطلاح بازار سیاه انجام میشه که میدونیم چه عواقبی برای مادر، برای جنینی که احتمالاً ممکنه از این طریق سخت بشه به وجود میاد و چیزهای دیگری که میدونیم با فساد مالی همراهه و مشکلات بهداشتی که دامنگیر خانواده ها میشه.
آقای قاضیان، حالا پرسش اینجاست که مداخلات حکومتی در سبک زندگی و انتخابهای فردی و خصوصی تا چه حد میتونه در تغییر نگرش افراد مؤثر واقع بشه؟ اگر برگردیم به سوابقی نگاه کنیم، از ماهواره، حجاب یا هر مسئله دیگری، با دخالت حکومتی تا چه حد نگرش مردم تغییر کرده که حالا در مورد سقط جنین این اتفاق بیفته؟
یه تصور خامی وجود داشته پشت سر یا ذهنیتی کسانی که این قانون جوانی جمعیت رو تصدیق کردن و اون این بوده که طرز نگرش افرادی که باعث شده اینا دیگه نرن سراغ بچه دار شدن، در حالی که طرز فکر یا ارزش‌های فرد، مثلا ارزش تعداد فرزندان در زندگی یا اساسا فرزنددار شدن یا نشدن، فقط یکی از متغیرهای به اصطلاح این موضوع و متغیرهای بسیار زیاد دیگری در ارتباط هستند که هیچ ربطی به طرز فکر یا نگرش ندارند، بلکه به ارزیابی‌های واقعی از زندگی ربط دارند. مثلا اینکه خب بچه که میاد هزینه میخواد، آموزش میخواد، بهداشت میخواد و برای این کارا خانواده آماده نیست، مسکن کوچیکه و دلایلی از این دست و نگرانی‌هایی که برای آینده فرزند و آینده زندگی وجود داره وقتی امید در کشور نیست. نیست وقتی اوضاع روز به روز بدتر میشه و همه نگران آینده هستن. اینا ربطی به نگرش ها و ارزش های افراد نداره، بلکه با واقعیات مادی زندگی و درک و ارزیابی مردم از این واقعیات ارتباط داره. برای همینم هم در این دوره موفقیت آمیز نبوده کارهایی که انجام شده و میبینیم که قانون جوانی جمعیت با وجود هزینه بسیاری که به بار آورده به نتیجه خودش هم نرسیده.
آقای قاضیان، نگاهی بیاندازیم به تجارب جهانی. تجربه های جهانی به ما چی میاموزه؟ رویاروی مدیریت با آنچه که برچسب نابهنجار و ضد اجتماعی میخوره با کدام نهاد و مرجع و اصولاً در کشورهای دیگر وقتی که با ممنوعیت سقط جنین مواجه هستیم چه نتیجه ای داده؟
ببینید، مسئله سقط جنین در حال حاضر در ایران و ممنوعیتش عمدتاً ناشی از قانون جوانی جمعیت، قانون اینکه افراد فرزنددار بشن. خب در اینجا میان سقط جنین رو محدود میکنن که این کارو بکنن، ولی حقیقت اینه که تجربه جهانی به ما میگه هیچ کدوم، تقریبا هیچ کدوم از مجموعه سیاست‌هایی که برای افزایش جمعیت در کشورهای مختلف چه اروپایی چه غیر اروپایی در نظر گرفته شده پاسخ داده نشده. یعنی اون سیاست‌ها موفق نشدن که مانع کاهش جمعیت در اون کشورها بشن، و اگر در مواردی موفق شدن اون خانواده‌های بچه دار شدن در این دوره‌ها که معمولا فقیرتر هستن، کم سوادتر هستن، معمولا مهاجر هستن و در نهایت بار تکفل اجتماعی رو بیشتر کردن. در ایران هم همین اتفاق افتاده. ببینید در سال گذشته چیز بوده 200 هزار میلیارد تومان خرج این قانون جوانی جمعیت شده. حاصلش چی بوده؟ حاصلش اینه که در 3 سال اخیر که این قانون داره کار میکنه، تولد فرزندان در هر سال 1.1% کاهش پیدا کرده. و تازه اون خانواده هایی که فرزندان بیشتری به دنیا آوردن، خانواده هایی هستن که فرزندان سوم و چهارمشون رو دارن به دنیا میارن، نه خانواده هایی که فرزندان اول یا دوم رو به دنیا میارن. در نتیجه معنیش اینه که اون خانواده ها احتمالا مسنترن و در نتیجه و در کنار این اون خانواده هستن که معمولا فقیرتر هستن، از سطح سواد کمتری برخوردارن، بنابراین فقر و بیسوادی در این خانواده به صورت نسلی ادامه پیدا میکنه و در نهایت اینا بار اجتماعی برای همه افراد ایجاد میکنن بدون اینکه خود اون قانون موفق بشه که جامعه رو با جمعیت بیشتری روبرو بکنه.
رئیس مرکز جوانی جمعیت میگوید روزانه دست کم 1000 سقط جنین در ایران انجام میشود. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در این مورد میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روزنامه هم میهن چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود از برپایی گشت رجیستری در ایستگاه‌های مترو خبر داده و در عین حال به نقل از پلیس پایتخت نوشته که آنها به دنبال گوشی‌های سرقت شده هستند و قرار است این طرح را در همه ایستگاه‌ها به اجرا درآورند. نسرین افشار از رادیو فردا.
ورود آیفون 14 و 15 به مترو ممنوع شد. یعنی پلیس میاد جلوی در مترو وای میسته، گوشیتون رو چک میکنه، اگر آیفون رجیستر نشده باشه اجازه ورودش رو به مترو نمیده. اتفاقی که توی کره شمالی و چین هم قفله.
این صدای یک اینفلوئنسر در یوتیوب است که برای اولین بار خبر گشت رجیستر در مترو را به صورت ویدیو از قول خبرنگاری به نام محمد قاسمی پخش کرد. در روزهای گذشته یک تجربه به تجربه رفت و آمدهای مسافرانی که با متروی تهران تردد می‌کنند اضافه شد. پس از رصد شدن در نوع پوشش اجباری و حجاب زنان، حالا رصد تلفن‌های همراه توسط ماموران پلیس هم از راه رسیده. مردم میگویند در هفته‌های گذشته هنگام تردد در ایستگاه‌های مترو یا خروج از آنها با مامورانی روبرو شدند که از آنها می‌خواهند کدی را وارد گوشی همراهشان کرده، گوشی را به آنها تحویل دهند تا آنها اصالتش را بررسی کنند. در مقابل و پس از انتشار چند روایت در این باره، مسئولان شرکت مترو تهران گفتند که به دنبال سارقان می‌گردند، نه کسانی که از گوشی‌های رجیستر نشده استفاده می‌کنند. پیرو انتشار اخبار مبنی بر ضبط گوشی‌های آیفون رجیستر نشده در ایستگاه‌های مترو، شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه این خبر را تکذیب کرد. بعد هم شبکه خبر صدا و سیما در قالب گزارش کوتاه چک کردن گوشی‌ها در مترو را تایید، اما ضبط گوشی آیفون در مترو را تکذیب کرد.
تکذیب ضبط گوشی‌های رجیستر نشده در مترو. بنابر اعلام شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه، کارکنان این شرکتی که اقدامی در خصوص بررسی گوشی مسافران محترم انجام نداد و نخواهند داد. این شایعه احتمالاً به دلیل برداشت نادرست از یکی از اقدامات پلیس مستقر در مترو برای شناسایی اموال مسروقه و برخورد با سارقان ایجاد شده. در واقع پلیس مترو با استلام از سامانه همیاب در جستجوی اموال مسروق است و اقدامی در خصوص گوشی‌های رجیستر نشده انجام نمیشه.
از سوی دیگر کاربران در شبکه اجتماعی ایکس با ذکر تجربیاتشان نوشتند پلیس به صورت رندوم در ایستگاه مترو از آنها درخواست کرده اصالت سنجی گوشی موبایل یا همان کد آیمی را بررسی کند. آنها به هم توصیه کردند در صورتی که افراد آیفون 15 یا 14 که وارداتش به ایران ممنوع است دارند و با مترو تردد می کنند دو گوشی تلفن همراه خود داشته باشند که آن دیگری را نشان دهند. اما بررسی های روزنامه هم میهن نشان میدهد رجیستر شدن یا نشدن گوشی های همراه مورد سوال ماموران پلیس است. اما پلیس در هفته‌های گذشته سعی کرد بی سر و صدا این طرح را اجرا کند و اطلاع رسانی چندانی در این باره انجام نداد. مهدی عبقری، رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل در مورد کدی که پلیس میگوید در گوشی وارد کنید گفته است این کد نشان میدهد که گوشی سرقتی است یا خیر. او میگوید یکی از مزایای رجیستری گوشی های همراه این است که سرقتی بودن یا نبودن آن مشخص میشود. به گفته او سامانه همتا این امکان را ایجاد کرده که مشخص شود گوشی توسط چه کسی فعال شده. وقتی یک گوشی خریداری می شود، آیمی گوشی یا شماره سریال آن باید با خط تلفن همراهی که در آن قرار داده می شود هماهنگ شود. اگر گوشی در اختیار شما باشد که سیم کارت در آن نباشد یا سرقتی باشد، جواب آیمی یا همتایی آن نمی آید و پس از ورود کد اصالت سنجی پاسخی دریافت نمی شود و اعلام می کند که نامعتبر است. محمد اسدی وکیل دادگستری هم موضوع چک کردن اصالت گوشی‌های موبایل توسط پلیس را از نظر حقوقی بررسی کرده و بیان می‌کند که این کار تحت شرایط خاصی مجاز است. او توضیح می‌دهد اگر پلیس گوشی را از شخص بخواهد این عمل معادل تفتیش است و نیاز به مجوز قضایی دارد. با این حال اگر پلیس از فرد بخواهد که کدی را روی گوشی خود وارد کند و فرد با این درخواست موافقت کند انجام این کار ممکن است. در غیر این صورت فرد می‌تواند مخالفت کند. بر اساس ماده 45 قانون مجازات کیفری پلیس فقط در صورت وقوع جرم مشهود میتواند بدون اذن قضایی مداخله کند. در سالهای اخیر به دلیل بحران اقتصادی و معیشتی در ایران جیب‌بری و دزدی موبایل افزایش چشمگیری یافته و مالباختگان زیادی با مراجعه به پلیس یا نیروی انتظامی موفق به بازپسگیری اموالشان نشدند. از سوی دیگر برخی از مردم به دلیل مخالفت با حضور حجاب بانها، گشت‌های ارشاد و عملکرد آنها به ویژه در اعتراضات زن زندگی آزادی که منجر به بازداشت و ضرب و شتم معترضان شد و همچنین به دلیل عدم اعتماد و شفافیت پلیس، نیروی انتظامی و دیگر گروه‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به این اقدام آنها اعتمادی ندارند و آن را بررسی محتوای موبایل تلقی می‌کنند. سیاست‌های حکومت مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون را هم در این امر دخیل می‌دانند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت که نمی‌تواند اجازه دهد که حمله روز شنبه حزب الله به بلندی‌های جولان بی پاسخ بماند و حمله اسرائیل قطعی و شدید خواهد بود. از سوی دیگر مسعود پزشکیان در گفتگوی تلفنی با امانوئل ماکرون همتای فرانسویش هم تاکید کرده که در صورت حمله اسرائیل به جنوب لبنان تبعات سنگینی برایش خواهد داشت. تا چه حد امکان گسترش هرچه بیشتر و فراگیر شدن جنگ اکنون وجود دارد؟ پرسشی که با جعفر هاشمی پژوهشگر خاورمیانه و جهان عرب در بریتانیا در میان گذاردیم.
من فکر نمی کنم شرایط هم از این شرایط منطقه یا شرایط جهان الان طوری فراهم است که ما به سمت یک جنگ گسترده بریم، چون هیچ کس نه شرایط اجازه میده نه علاقه منده این کار رو انجام بده با توجه به تبعاتی که ممکنه نهایتا رخ بده از این جنگ. فکر می کنم مثل دفعات و گذشته بتوانند این بحران رو برای مدتی کنترل بکنن، به ویژه اینکه ما میدونیم حزب الله اعلام کرده که نهایتا حمله انجام نداده و تلاش کرده که به نحوی از خودش سلب مسئولیت بکنه و به نظر میرسه یک سر واسطه گرهایی هستن که دارن سعی میکنن این تنش رو نهایتا کنترل بکنن. از این سو من فکر نمیکنم حتی خود اسرائیلی ها با توجه به اینکه الان وضعیت در آمریکا قبل از انتخابات داریم به سر میبریم و نهایتا نتانیاهو اخیرا تونست یک مشروعیت نوینی برای خودش در ایالات متحده آمریکا فراهم بسازه. ببینید یک سر تنش‌هایی بین بایدن و بین نتانیاهو پیش اومده بود و یک عدم رضایتی بین اینها بود. روابطشون طوری نبود که واقعا بسیار مطلوب باشه برای طرفین. اما اخیراً با توجه به سفری که داشته توانست این روابط گذشته رو احیا بکنه و یک مشروعیتی برای خودش ایجاد بکنه در میان کنگره و همچنین در کاخ سفید. فکر نمی‌کنم الان داره تلاش میکنه این جایگاه جدید و آبروی جدید که به دست آورد در میان آمریکایی‌ها مجدداً از دست بدهد. لحاظ من حیث المجموع تمام قرائن و ادله بیانگر این هستند که ممکنه پاسخ اسرائیل به صورت محدود باشه و کنترل شده باشه و هم ایران هم کشورهای عربی هم حزب الله هم تن میده به این وضعیت و اجازه نخواهند داد که وضعیت بدتر خواهد شد در مد.
آقای هاشمی، از اون طرف مصر هشدار داده که در صورت عدم برقراری آتش بس در جنگ غزه احتمال وارد شدن دیگر کشورهای عربی به این مناقشه جدا تشدید خواهد شد و حزب الله هم میگه اگر آتش بسی برقرار بشه دست از حملاتش بر خواهد داشت. حالا اگر این دو رو مد نظر قرار بدیم، از دیدگاه شما تا چه حد ممکن و میسره آتش بس؟
من فکر میکنم هیچ راهی وجود نداره جز آتش بس. کشورهای عربی علاقمندن که اون تنش فقط در میان اسرائیل و حماس نگه بدارن. اونها نمیتونن واقعا پیش بینی بکنن اثرات بسیار زیانبار به منفی که پیش خواهد اومد اگر این جنگ گسترش پیدا بکنه و یک حمله جدی به لبنان صورت بگیره. لذا کشورهای عربی میدونید حدود یک ماه پیش اومدن و حزب الله رو از لیست تروریست در آوردن و اون رو به عنوان یک حزب سیاسی در لبنان شناختن و میخواستن با این پیغام به اسرائیل و همه جهان برسونن که نهایتا لبنان یک خط قرمز هست و حمله به لبنان امکان پذیر نخواهد بود. و از اون سو هم ایران داره تهدید میکنه اگر این حمله به لبنان صورت بگیره ایران ممکنه وارد جنگ به صورت مستقیم بشه. لازم من فکر میکنم الان شرایط به نحوی هست که داریم به این سمت و سو میرسیم و همه میخوان هم فشار بیارن. شاهد بودیم که خود ترکیه هم اردوغان دیروز تهدید کرد که ممکنه به صورت نظامی وارد بشه و الان مصر هم با این پیغام سعی میکنن نهایتا یک فشاری به نتانیاهو وارد بسازن. و از سوی دیگر هم فکر میکنم من حیث المجموع خود حزب الله اگر بتواند متقاعد بسازه نتانیاهو رو به یک آتش بس، این بهترین گزینه برای حزب الله خواهد بود، چون حزب الله در شرایطی هست که نه خودش نه هم پیمانانش توانایی پاسخگویی این حملات و حتی تداوم وضعیت موجود رو نخواهد داشت. لازم من فکر میکنم امکان پذیر هست و احتمالاً این صحبت ها که ما میشنویم خواه مصر یا ترکیه به یک نحوی از آنها یک سر قرائنی دارن که موضوع را داره به این سمت و سو حرکت میکنه. لازم میخواهند به یک نحوی از آنها از این وضعیت هم یه چینش سیاسی برای منافع خودشون هم داشته باشه.
آقای هاشمی، برقراری آتش بس در غزه تا چه اندازه به برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله میتونه مرتبط باشه؟ آیا ممکن آتش بسی در غزه انجام بشه اما حزب الله و اسرائیل همچنان به عداوت و حمله به یکدیگر ادامه بدن؟
نه، من تصور نمیکنم، چون حزب الله الان بهانه‌ای که داره برای افزایش حملاتش به اسرائیل همینه. نه تنها حزب الله، حتی حوثی‌ها دارن میگن که ما در دریای سرخ به اسرائیل حمله هم نخواهیم کرد، به حمله نمی‌کنیم و این حملات خودمون رو متوقف می‌کنیم اگر جنگ در غزه بین اسرائیل و نهایت فلسطین‌ها به آتش بس برسه. از رو همه الان خواه حوثی‌ها، خواه منطقه، خواه خود حزب الله و حتی فکر می‌کنم حماس و فلسطین همه علاقه‌مندند به این آتش بس. از رو اگر آتش بسی برقرار بشه من فکر می‌کنم حداقل تنش برای مدت نه طولانی ولی نهایتاً تنش برای مدت کوتاهی متوقف خواهد شد.
تحلیل جعفر هاشمی، پژوهشگر خاورمیانه و جهان عرب در بریتانیا را می‌شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما پژوهشی جدید در آمریکا نشان می‌دهد که فواید غذایی هویج حتی از آنچه تا کنون هم تصور می‌شد بیشتر است. هومن عسگری و گزارشی در این باره.
با هر متخصص تغذیه یا پزشکی که صحبت کنید برایتان از فواید سبزیجات خواهد گفت. اما گروهی از پژوهشگران میگویند بشر تا کنون به یک عضو خانواده سبزیجات به اندازه کافی توجه نکرده، چرا که بنابر پژوهش این گروه که جزئیات تحقیقشان در همایش تغذیه در شیکاگوی آمریکا ارائه شده، خوردن 3 وعده هویج اطلس یا همان بچه هویج در هفته به میزان قابل توجهی منابع مغذی به بدن میرساند. پژوهشگران دستاندرکار تحقیق یاد شده میگویند به دنبال آن هستند که به مردم بگویند با برداشتن گامهایی کوچک می توانند سلامت خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشند. مری هارپر سیمنز از دانشگاه سنفورد در گفتگو با شبکه CNN درباره جزئیات سفارش اخیر پژوهشگران توضیح داده که منظور از هر وعده هویج حدود 12 عدد بچه هویج یا حدود 100 گرم و یا نصف فنجان هویج است. دانشمندان در بررسی خود بین 2 گروه مقایسه ای انجام دادند. یک گروه به مدت 4 هفته هفته‌ای 3 وعده هویج مصرف کردند و گروهی دیگر به جای هویج از مکمل مولتی ویتامین استفاده کردند. بعد از این مدت پژوهشگران دریافتند که منابع مفید در بدن افرادی که هویج مصرف کرده اند به میزان چشمگیری از دیگران بیشتر بود. آنتی اکسیدان های طبیعی و کارتنوئیدها از این جمله بودند. کارتنوئیدها در تقویت سیستم ایمنی بدن انسان نقش مهم می دارند. دکتر سورش ماتیوز، سرپرست تیم دانشمندان در این پژوهش، تاکید می کند که این باور که مصرف مولتی ویتامین برای حفظ سلامت کافی است، باور نادرستی است. به گفته او، مصرف توأم مکمل‌های غذایی و سبزیجات و هویج برای افزایش سطح کارتنوئید در بدن لازم است. اما در این حال که هویج به تنهایی منبع بسیار مهمی از مواد مورد نیاز بدن اعلام شده، متخصصان میگویند مصرف سبزیجات در کل از بروز بیماری‌های قلبی، برخی سرطان‌ها، دیابت و چاقی پیشگیری می‌کند. در نهایت این که به نظر می‌رسد این توصیه پدر و مادرها به بچه‌ها درباره خوردن همه رنگین کمان سبزیجات حالا دلیل محکمتری دارد که نه تنها کودکان بلکه بزرگسالان هم باید از آن پیروی کنند.
آسومان عسکری میشنیدید. و اما ادنا اوبرین، نویسنده سرشناس ایرلندی که بسیاری او را بزرگترین نویسنده زن معاصر میدانند، روز شنبه در 93 سالگی درگذشت. اردشیر طیبی همکارم هم گزارشی داره در این باره.
ادنا اوبراین، نویسنده سرشناس ایرلندی که در مدتی بیش از نیم قرن در آثار خود به احساسات درونی زنان و مشکلات آنها در ارتباط با مردان و جامعه پرداخته بود، در سن 93 سالگی و پس از دوره‌ای طولانی از بیماری درگذشت. در پیامی که فابر ناشر آثارش به مناسبت درگذشت او منتشر کرده، از اوبراین به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان دوران ما یاد شده است. این مؤسسه نشر نوشته اوبراین ادبیات ایرلندی را متحول کرد و زندگی زنان و پیچیدگی‌های شرایط انسانی را در نثری روشن و فشرده به تصویر کشید که بر بسیاری از نویسندگانی که پس از او آمدند تأثیر عمیقی گذاشت. اوبراین در سال 1930 و در خانواده‌ای بزرگ در روستایی در غرب ایرلند به دنیا آمد و پدرش به الکل و قمار معتاد بود. او دوران کودکی خود را پر از مشکلات مالی، مشکلات الکل و انواع دیگر مشکلات توصیف کرده است. ادنا اوبراین پس از اخذ مدرک داروسازی با نویسنده‌ای به نام ارنست گبلر ازدواج کرد. اوبراین در سال 2011 در مصاحبه‌ای با گاردین این ازدواج را عجولانه و فرار از یک خانه کنترلگر به خانه‌ای دیگر توصیف کرده است. در سال 1959 اوبراین به همراه همسر و 2 پسرشان به لندن نقل مکان کردند و به عنوان خواننده برای انتشارات هاچینسون مشغول به کار شد. این انتشارات چندی بعد از او خواست تا یک رمان بنویسد. این رمان با نام دختران روستایی که در 3 هفته نوشته شده بود، به سرعت با تحسین‌های گسترده‌ای مواجه شد، اما در ایرلند ممنوع شد. در ادامه 6 رمان دیگر اوبراین نیز ممنوع اعلام شدند، از جمله 2 دنباله‌ای که مسیر دختران روستایی را تکمیل کردند، دختری تنها و دختران مزدوج خوشبخت. اوبراین در یادداشت‌هایی در سال 2008 گفت کتاب دختران روستایی علاوه بر ممنوعیت انتشار در ایرلند به درخواست کشیش محل به آتش کشیده شد. در سال 2015 مایکل دی هیگینز رئیس جمهور ایرلند بالاترین افتخار ادبی کشور را به اوبراین اعطا کرد و او را راوی بیباک حقیقت توصیف کرد که با وجود بیتوجهی، خصومت مستبدانه و گاهی اوقات با کینه‌ورزی آشکار به نوشتن ادامه داد. هیگینز اظهار داشت که ادنا اوبراین یکی از اولین نویسندگانی بود که صدای نسل‌های مختلف زنان در ایرلند را بازتاب داد و نقش مهمی در تغییر وضعیت زنان در سراسر جامعه بازی کرد. از خانم اوبراین بیش از 20 رمان، نمایشنامه و زندگی نامه منتشر شده که برخی از آنان از جمله دختری تنها با ترجمه بهمن فرزانه به فارسی نیز منتشر شدند.
ادنا اوبراین نویسنده ایرلندی در 93 سالگی درگذشت. گزارش همکارم اردشیر طیبی رو میشنیدیم. شما شنوندگان خوب ما هرگز خاموش نمونید. 2-0-420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ شما را به میلیون ها شنونده رادیو فردا متصل میکنه. عزیزان، به پایان این مجله میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.